تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که حکم بازداشت یک عضو شورای ولایتی بلخ از سوی عطا محمد نور صادر شده بود. این را یک عضو هیئت حقیقت‌یاب رویداد بازداشت آصف مهمند می‌گوید. ائتلاف نجات مردم افغانستان در دومین همایشش در جوزجان خانه برگشت فوری جنرال عبدالرشید دوستم شد. اما پیش از همه برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با سلطان محمد سرور باشید.
وزیر دفاع آمریکا بدون تفصیلات بیشتر میگوید که از جزئیات استراتژی نو این کشور برای افغانستان راضی است. نماینده خاص ملل متحد در کابل کشتار اخیر در ولسوالی صیاد سرپل را نقض قانون بین المللی عنوان نموده محکوم میکند. پارلمان ایران اکثریت نامزد وزیران کابینه جدید کشور را تصویب کردند. صدر اعظم عراق میگوید نیروهای این کشور عملیات بزرگ را برای پس گرفتن شهر تلعفر آغاز کردند. تفصیل اخبار. وزیر دفاع آمریکا بدون تفصیلات بیشتر میگوید که از جزئیات استراتژی نو این کشور برای افغانستان راضی است. جیم ماتیس این مطلب را به خبرنگاران همراه خود در متن طیاره به سوی شرق میانه گفته است. او گفت که بحث‌های اخیر به شمول گردهمایی روز جمعه در این مورد همه‌جانبه و جامع بود. آقای ماتیس افزود که درباره جزئیات این پالیسی تا که از سوی رئیس جمهور اعلان نشده باشد چیزی نمیگوید. رئیس جمهور دونالد ترامپ در گردهمایی روز جمعه در کمپ دیوید در این باره با مشاوران خود بحث و گفتگو کرد. وزیر دفاع این مباحثات را همه جانبه و جامع خواند. نماینده خاص ملل متحد در کابل کشتار اخیر در ولسوالی صیاد سرپل را نقض قانون بین المللی عنوان نموده محکوم کرد. شورشان طالب و گروه داعش قریه مرزا اولنگ این ولسوالی را دو هفته پیش تصرف نموده مدت چندین روز در اختیار داشتند. یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان در اعلامیه امروز خود تایید کرد که شورشان طالب و گروه داعش هنگام حمله بر این قریه حداقل 36 نفر به شمول افراد ملکی و ملیشه‌های غیر محارب را کشتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اگر آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ تقاضا کند قضیه وی را نظارت خواهد کرد. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت این قضیه تا حد زیاد جنایی بوده که از سوی پلیس و ادارات زیربط دیگر باید بررسی شود.
اگر طرفدارای آصف مهمند یا خود آصف مهمند از کمیسیون بخواهد که نظارت بکنه قضیه ما نظارت نمی‌کنیم غیر از اون.
آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ ادعا می کند که شب دوشنبه گذشته در میدان هوایی مزار شریف از سوی افراد مسلح والی بلخ به طور غیر قانونی دستگیر و سپس لتوکوب شده است. او و والی بلخ همدیگر را به فساد اداری متهم می کنند. پارلمان ایران اکثریت نامزد وزیران کابینه جدید حکومت رئیس جمهور روحانی را تایید کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در توافق اتمی این کشور با 6 قدرت بزرگ جهان نقش کلیدی داشت نیز در کابینه جدید در سمت خود ابقا شده است. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران گفت که اعضای مجلس از جمله 17 نامزد وزیر 16 را تایید کرد. حبیب الله بی‌طرف نامزد وزیر انرژی رد شده است. اعضای پارلمان و ارتباط واکنش حکومت در برابر بحران خشکسالی و کمبودی آب از وی انتقاد کردند. صدر اعظم عراق میگوید نیروهای این کشور عملیات بزرگ را برای پس گرفتن شهر تلعفر از گروه داعش آغاز کردند. حیدر عبادی امروز در یک سخنرانی تلویزیونی خود گفت که عملیات برای آزادسازی این شهر جریان دارد. به گفته عبادی اعضای گروه داعش دو گزینه پیش رو دارند، یا اینکه تسلیم شوند و اینکه کشته می شوند.
ها هی مدینه تلعفر تستعد للالتحاق بمسيره
اینک شهر تلعفر با پیوستن به مسیر آزادی آمادگی میگیرد و اینک قهرمانان با فداکاری و تلاش های خود برای آزاد ساختن این شهر مقاوم آمادگی میگیرند.
يستعدون بتضحياتهم وبجهودهم لتحرير
تلعفر آخرین پایگاه گروه داعش در عراق پنداشته می شود. پیش از این ماه گذشته نیروهای عراقی شهر موصل را از نزد گروه دولت اسلامی یا داعش پس گرفتند. گزارش ها می رساند که در عملیات گسترده موصل حدود 1400 نیروی عراقی کشته شدند و بیش از 7000 نفر دیگرشان زخمی شدند. وکیل مدافع نویسنده آلمانی دوگان آخانلی می گوید محکمه هسپانیا موکل وی را به گونه مشروط آزاد ساخت. این نویسنده یک روز قبل بنابر حکم بازداشت ترکیه دستگیر شده بود. الیاس اویار بعد از مرافعه امروز محکمه در فیسبوک خود نوشت که آقای آخانلی به این شرط از حبس رها شد که در مدرید بماند و انقره باید برای استرداد وی رسما درخواست کند. و مردم فنلند به خاطر گرامی داشت یادبود قربانیان حمله اخیر در این کشور که مقامات آن را اولین حمله تروریستی در فنلند خواندند، یک دقیقه سکوت اختیار کردند. چندین صد نفر در بازار چوک شهر تورکو، جایی که این حمله روز جمعه صورت گرفت، گرد هم آمدند. در این حمله که توسط چاقو صورت گرفت، دو نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. چنین مراسم سکوت در چندین شهر دیگر فنلند نیز برگزار شد. پلیس مهاجم مزنون را یک فرد مغربی 18 ساله معرفی کرده است. تحقیقات از وی جریان دارد. پایان اخبار.
با مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی باز هم خوش آمدید. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. این هم فهرست از داشته های این مجله. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که حکم بازداشت یک عضو شورای ولایتی بلخ از سوی تا محمد نور صادر شده بوده است. این را یک عضو هیئت حقیقت‌یاب رویداد بازداشت آصف مهمند می‌گوید.
انا دفتر ما مطلب پیدا کردی حالا بیشه ما هم بررسی کرده مخواهیم اگر لمرانه دنی دا شایدی که وارسه دیر اسما هم یا خلو کسان پیدا که وارسه دیر سیره ورسه کور.
ائتلاف نجات مردم افغانستان در دومین همایشش در جوزجان خان برگشت فوری جنرال عبدالرشید دوستم شد. حکومت افغانستان فرقه عملیات‌های خاص اردوی ملی را به قول اردو ارتقا داد. 24 دختر در ولایت دورافتاده غرب پس از یک دوره آموزش سند مربیگری فوتبال را به دست آوردند. آنان میگویند با مشکلات اجتماعی روبرواند.
ما میام جمنازیوم که وقت تمرین میکنیم بچه‌ها خیلی زیادن و ما خیلی گفا مزخرف میگن و میگن دخترها چی مانده فوتبال. خب حق هر کس حق داره که باید ما حق مانه که ما باید فوتبال کنیم.
سایر مطالب و گزارش ها را هم داریم، با ما باشید. سلام مجدد. سحر لیوال در کمتر از 30 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری می کند. تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که حکم بازداشت یک عضو شورای ولایتی بلخ از سوی عطا محمد نور صادر شده است. عبدالحبیب جبارخیل عضو این هیئت امروز به رادیو آزادی گفت که نتیجه این بررسی ها فردا به ریاست جمهوری و لوی سرانولی سپرده خواهد شد. در این حال سخنگوی والی بلخ تایید می کند که دستور بازداشت محمد آصف مهمند از سوی والی بلخ داده شده بود، اما وی میگوید که آقای مهمند به خانه عطا محمد نور بردن نشده است. بیشتر در این مورد از نصرت پارسا بشنوید.
یک عضو هیئت حقیقت‌یاب رویداد بازداشت محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ میگوید بررسی های ابتدایی نشان میدهد که آقای مهمند به دستور والی بلخ بازداشت شده است. عبدالحبیب جبارخیل عضو این هیئت و رئیس تفتیش داخلی اداره مستقل ارگان های محلی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت در جریان بررسی ها معلومات از کمرهای امنیتی جمع‌آوری شده و همچنان با مقام‌های محلی دیدار صورت گرفته و نیز محل رویداد مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته وی هیئت در حال آماده کردن گزارش در این مورد است. اسناد مستند به دست آورده ایم. محل رویداد را بررسی کرده ایم. با زخمی ها هر دو طرف قضیه و با ارگان‌های امنیتی و کشفی دیدن کرده ایم. از آنها سوال کرده و جواباتشان را گرفته ایم. بررسی ها را تکمیل کرده ایم و در حال حاضر مصروف آماده کردن گزارش این بررسی هستیم و بعداً آن را با مقامات تسلیم می کنیم. بررسی های ابتدایی نشان می دهد که والی بلخ به افرادش هدایت داده تا وی یعنی آصف مهمند را بازداشت کنند و به خانه بیاورند. بعداً افراد والی مداخله کرده مهمند را به خانه نیز بردند. محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ شب دوشنبه گذشته از کابل به شهر مزار شریف رفته بود که بر اساس گزارش ها در میدان هوایی این شهر بازداشت شد. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ پیش از این ادعا کرده است که آقای مهمند بر اساس دستور سارنولی بازداشت شده است. محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در کابل ادعا کرد که پس از بازداشت پسر والی بلخ گوش چپ او را دندان کنده و نیز از سوی عطا محمد نور و محافظانش مورد لت و کوب قرار گرفته است. اما حالا منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ تایید میکند که دستور بازداشت آقای مهمند از سوی عطا محمد نور داده شده است. اما به گفته وی مهمند پس از بازداشت به خانه والی بردن نشده است و آنان منتظر نتیجه بررسی هیئت حقیقت یاب در این بارند.
به هدایت والی صاحب دستگیر شده اما به خانه والی صاحب نرفت. ما انتظار روشن شدن قضیه توسط هیئت حقیقت یاب هستیم. اگر ما بگوییم که نیچنین نشده و شما قبول ندارین و طرف مقابل هم قبول ندارین، اگه اونا بگه که نه این کار شده ما قبول ندارین، ما انتظار روشن شدن قضیه از طریق حیات.
بر اساس گزارش های اختلاف میان عطا محمد نور والی بلخ و محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی این ولایت بی سابقه نیست، بلکه پیش از این هم میان این دو برخه اختلاف های موجود بوده است. اما اینکه بررسی های نهایی درباره این قضیه چی را ثابت خواهد کرد و حکومت افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی با این قضیه چگونه برخورد می کنند با گذشت زمان روشن خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که تحقیقات ابتدایی نشان دادند که حکم بازداشت یک عضو شورای ولایتی بلخ از سوی عطا محمد نور صادر شده بوده است. این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اگر قرار باشد تخطی از حقوق بشری صورت بگیرد و این قضیه جدی گرفته نشود، برای آن دادخواهی خواهند کرد. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت اگر آصف مهمند تقاضا کند این کمیسیون از روند بررسی قضیه وی نیز نظارت خواهد کرد.
این قضایا جنایی است اساسا. اگر قرار باشه که تخطی حقوق بشر صورت بگیره که قضیه آصف مهمند یا قضیه شیر پلیس و سارنوالی و محکمه و اینا جدی نگیره، طبیعت ما دادخواهی میکنیم. به غیر از این اگر طرفدارای آصف مهمند یا خود آصف مهمند از کمیسیون بخواید که نظارت بکنه قضیهشه، ما نظارت میکنیم غیر از اون.
شنیدید که سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت اگر قضیه آصف مهمند جدی گرفتن نشود، برای آن دادخواهی خواهند کرد. در این حال شماره از آگاهان مسائل حقوقی میگویند هیچ کس به جز ارگان های عدلی نمیتواند حکم بازداشت یک فرد را صادر کند. آنان میگویند در صورتی که مدارک اثباتی چنین جرم وجود داشته باشد، پلیس مکلف است تا شخص را تحت توقیف قرار دهد. فرشته ندا با حسن حقیار یکی از این آگاهان صحبت کرده و در نخست از او پرسیده است که آیا یک فرد عادی یا یک مقام غیر نظامی میتواند دستور بازداشت یک شخص را صادر کند یا خیر.
از لحاظ حقوقی اصل به بیگانگی است و در صورتی که یک کسی تحت سویزن به خاطر انجام یا ارتکاب یک عمل مجرمانه قرار میگیره، قانون اساسی در این مورد با بسیار وضاحت و صراحت حکم میکنه که کشف وظیفه پلیس است، تحقیق و اقامه دعوا در پیشگاه محکمه از وظایف سرمالی. بنابراین در صورتی که یک کسی یک عمل مجرمانه را اگر انجام میده، مرجع کشف یا مرجع گرفتاری پلیس است که پلیس باید اقدام بکنه. در غیر از سایر افراد اگر خودسرانه معذر موقفی که باشه یا کسی را گرفتار میکنه و یا اونا را تحت توقیف در توقیفخانه‌های شخصی خود نگاه میکنه یا اونا را لتوکوب میکنه، هر عملش یک عمل جداگانه مجرمانه است و جرم پنداشته میشه.
حقیار صاحب، اگر چنین افراد عملی یک کار انجام بده چطور برخورد باید با یا صورت بگیره؟
با قوانین در این مورد بسیار واضح است و کدام مغلقیت و پیچیدگی در قوانین وجود نداره. عمل جرم است و جرم مطابق ماده 22 قانون اساسی تمامی اتباع افغانستان در مقابل قانون اداره حقوق واجب یکسان است. بنان هر کسی که عمل مجرمانه را انجام بده، گرفتاری خود سرانه یک عمل مجرمانه است، او جلت و کوب کردن یک عمل مجرمانه دیگه است و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای اگر موجود باشه او یک عمل مجرمانه دیگه است و هر کدامش وصف جرمی داره و برش در قانون جزای ما شما مجازات پیش بینی شده. شخص مهم نیست کی است. شخص شخص عادی باشه، شخص دولتی باشه، شخص در موقف ریاست و ولایت و وزارت باشه، تمامیش در مقابل قانون دارای حقوق واجب مساوی می باشه و مسئولیت جزایی داره و قابل تعقیب عدلی پنداشته میشه در صورتی که انجام داده باشه.
سلامت باشین حقیار صاحب. در رابطه که اگر همچی کار یا صورت گرفته باشه، مسئولیت حکومت در این قبال چی است؟
قانون حاکمیت داخلی یا به اصطلاح استقلال داخلی یک کشور را قوانین خصوصا قانون جزا تمثیل میکنه. در این مورد وقتی که قانون نقض میشه، قانون مافوق همگی است. قانون ما تحت همگی نیست، بلکه مافوق همگی است. بنار مطابق قانون حکومت خصوصا پلیس در این مورد مکلف است، به خاطر که وقتی که اطلاع میرسه، اطلاع اگر رسانه ماهگانی باشه یا اطلاع به شکل شفاهی فرد باشه یا به شکل تحریری باشه، اطلاع وقتی که عمل مجرمانه کشف شد، پلیس مکلف است داخل اقدام شوند و شخص را تحت تعقیب عدلی قرار بدن، در صورتی که خوف فرارش باشه یا در صورتی که خوف از بین بردن دلایل و مدارک اثباتی جرم باشه و یا خوف یک عمل ارتکاب یک عمل مجرمانه دیگه باشه، در این صورت باید سلب آزادی شه و تحت توقیف قرار گیره. در غیر از او میتونه که به شکل ضمانت و رها باشه و تعقیب عدلی از او جریان داشته باشه.
حسن حقیار یکی از آگاهان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. همچنان اگر به اینترنت دسترسی داشته باشید، می توانید که از طریق صفحه azadiradio.com هم نشرات ما را دنبال بکنید. ائتلاف نجات مردم افغانستان در دومین همایشش در جوزجان خان برگشت فوری جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور شد. این همایش امروز با حضور باتور دوستم پسر جنرال عبدالرشید دوستم و با اشتراک زیاده از هواداران این ائتلاف در شهر شبرغان برگزار گردید. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت جوزجان گزارش میداد.
اعضای ائتلاف برای نجات افغانستان امروز یک شنبه دومین همایش بزرگ مردمیشان را در حمایت از شورای عالی این ائتلاف در شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان برگزار نمودند. در همایش امروز که در شهر شبرغان برگزار گردید، در آن چهره های اصلی این ائتلاف حضور نداشتند. باتور دوستم پسر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به نمایندگی از پدرش دکتر محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ، به نمایندگی از استاد عطا محمد نور والی بلخ و استاد سردار محمد سعیدی رئیس کمیته سیاسی حزب وحدت ملی، به نمایندگی حاجی محمد محقق معاون ریاست اجراییه اشتراک نموده سخنرانی نمودند. دکتر محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ به نمایندگی از عطا محمد نور والی بلخ با انتقاد از حکومت وحدت ملی و اتهام چون مستبد و آن خودکامگی هایی که در حلقات حکومت وحدت ملی محدود است، همه چیز را در اختیار خود قرار دادند و با سیاست های کج روشانیشان می خواهند مردم را در گروگان با خود بگیرند وارد کرده. گفت
این ائتلاف یک پدیده تصادفی نیست دوستای محترم. این ائتلاف بر بنیاد آرمان های دیرین مردم افغانستان و رهبران مردم افغانستان که به خاطر نجات افغانستان اینها این کار را انجام دادن، ما از دل جان از این ائتلاف حمایت میکنیم.
در این همایش ائتلاف نجات برای افغانستان، استاد سردار محمد سعیدی رئیس کمیته سیاسی حزب وحدت ملی به نمایندگی از آقای حاج محمد محقق صحبت میکرد، خواستار برگشت جنرال دوستم به کشورش شد.
برگشت هرچه عاجل رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان هستیم که باید در کنار مردمش برگردد و در میان مردم قرار داشته باشد.
این در حالی است که اولین همایش این ائتلاف با تاریخ 10 اسد سال روان با حضور عطا محمد نور والی بلخ در شهر مزار شریف برگزار گردیده بود.
عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش داد. حالا هم در یک گزارش مشنوید که حکومت افغانستان فرقه عملیات‌های خاص اردوی میدی را به قول اردو ارتقا داده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این اقدام در بهتر شدن وضعیت امنیتی کشور نقش مهم دارد. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان گفته است که این بخش از پلان 4 ساله امنیتی است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید با تبدیل شدن فرقه عملیات های خاص اردوی ملی به قول اردو، توقع می رود تا در میدان های نبرد تغییرات جدی رونما شود. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که با این اقدام ظرفیت نیروی کماندو افزایش می یابد.
امروز در یک مراسم با حضور داشت رئیس جمهور، مسئولین نهادهای امنیتی و جنرال نیکلسن از حمایت قاطع فرقه عملیات های خاص به قول اردو ارتقا و با ارتقا انتظار میره که ظرفیت و قابلیت نیروی کماندو بیشتر شود.
به گفته آقای مرتضوی، بسم الله وزیری به حیث قماندان این قول اردو گماشته شده است. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که شمار نیروهای خاص را دو چند افزایش می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان میگوید مسئولیت عملیات‌های نظامی در جریان شب را 80 تا 90 درصد نیروهای خاص به عهده دارند. دولت وزیری سخنگوی وزارت گفته است برای مقابله با تهدیدها بیشتر روی عملیات‌های ویژه و هوایی تمرکز دارند. به گفته وی این نیروها از کندوز در شمال گرفته تا هلمند در جنوب عملیات‌های جنگی را به پیش می‌برند. متحدین بین‌المللی افغانستان نیز به صورت مکرر از اجراءات نیروهای خاص ستایش کردند. آقای وزیری در مورد شمار نیروهای ویژه جزئیات نداد، اما گفت که نیروها پس از این فعالیت بیشتر و بهتر خواهند داشت. به گفته وی تبدیل شدن این فرقه به قول اردو بخش از پلان 4 ساله امنیتی است. از سوی هم شمار از کارشناسان نظامی عملیات قطعات خاص را مؤثر و پردستاورد می‌خوانند، اما بر مجهز شدن بیشتر نیروها تاکید دارند. میاگل خالد یکی از این کارشناسان بر رادیو زدی گفت
در مسائل تکنیکی و وسایل تجهیزات تکنیکی و تسلیحاتی تناسترات بگیره که اینا تکمیل شود، باید محاسبه شود که دشمن چی داره. بالاتر از دشمن باید اینا از نظر سلاح و ابزار نظامی باید تقویه شود. در این صورت مورال ما قوی میشه، مردم افغانستان آرام میشه.
آقای خالد گفت باید روی بلند بردن ظرفیت های مسلکی و جنگی نیروها تمرکز بیشتر شود، زیرا به گفته وی این نیروها نقش مهم در جنگ جاری افغانستان دارند.
نورالله شایان گزارش میداد. وزارت اقتصاد افغانستان میگوید بیش از 300 میلیون کمک میلیون دلار کمک امارات متحده عربی با شفافیت بیشتر و بر اساس اولویت های دولت به مصرف خواهد رسید. این در حالی است که امارات متحده عربی اعلام کرده که از طریق بنیاد انکشافی ابوظبی برای افغانستان 1.2 میلیارد درهم کمک صورت میگیرد. نصرت پارسا گزارش میداد.
حکومت افغانستان خبر می‌دهد که کمک جدید مالی امارات متحده عربی بیشتر در بخش خانه‌سازی و تهیه مسکن به مصرف خواهد رسید. سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت در کنار خانه‌سازی از این پول در بخش‌های ترانسپورت، سرکسازی، زراعت و خدمات اجتماعی نیز استفاده خواهد شد. بهمن اضافه کرد دولت افغانستان تلاش می‌کند که با استفاده این پول تغییرات مثبت در زندگی شمار مردم در این کشور رونما شود.
دولت افغانستان مطابق با پالیسی‌ها و برنامه خواهش کرد مبارزه با فساد در صدر آجل هست و چیز دیگری هم که هست بحث اولویت ها هست و برنامه های مشخص است. اگر دولت افغانستان بالای برنامه ها کار میکنند تا خواهند که تغییرات کلی را هم در وضعیت رشد و همچنان تغییرات در وضعیت زندگی مردم را وجود برند.
نظر به گزارش خبرگزاری امارات متحده عربی، مقدار کمک و قرضهای بنیاد انکشافی ابوظبی برای افغانستان 1.2 میلیارد درهم بوده که معادل بیش از 325 میلیون دلار می شود. کمک های امارات متحده عربی در 18 پروژه در افغانستان به مصرف خواهد رسید، از جمله در سکتور زراعت، انرژی، ترانسپورت، صنعت، صحت عامه و خدمات اجتماعی. در گزارش بنیاد انکشافی ابوظبی به مناسبت تجلیل از روز استرداد استقلال افغانستان آمده است که بیشتر روی رشد اقتصادی و بردن سطح زندگی مردم در افغانستان تمرکز خواهد شد. در گزارش آمده است که بنیاد انکشافی ابوظبی و حکومت افغانستان از سال 1977 به این سو روابط و همکاری خوب دارند و روابط نزدیک بین دو طرف در رشد اجتماعی اقتصادی در سکتورهای کلیدی که به نفع مردم افغانستان می باشد کمک کرده است. بر اساس اظهارات مسئولان در وزارت اقتصاد افغانستان، امارات متحده عربی پیش از این هم کمک‌های زیادی به افغانستان انجام داده است و این کمک‌ها توانسته روند زندگی مردم را بهبود بخشد. امارات پیش از این به پروژه خانه‌سازی در قصبه کابل، فابریک قند بغلان، میدان هوایی مزار شریف و سرکسازی کمک کرده است. در همین حال برخی کارشناسان اقتصادی میگویند اگر این کمک‌ها به گونه شفاف به مصرف برسند، این احتمال امیدواری وجود دارد که برخی کشورهای دیگر هم به افغانستان کمک کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 24 دختر در ولایت دورافتاده غور پس از یک دوره آموزش سند مربیگری فوتبال را به دست آوردند. آنان میگویند که با مشکلات اجتماعی در این بخش روبرو اند. عبدالقادر غفوری از غور گزارش میدهد.
اداره فدراسیون فوتبال کشور برای اولین بار 24 تن از دختر خانم ها را در بخش مربیگری در ولایت غور برای 5 روز آموزش و برایشان سند فراغت توزیع کرد. این دوره آموزشی از سوی دو خانم که از سوی فدراسیون فوتبال از مرکز آمده بودند برگزار گردید. آرزو رحیمی یک تن از این استادان میگوید این برنامه از سوی فدراسیون فوتبال کشور به حمایت مالی مرکز فرهنگی بریتانیا در این ولایت برگزار شد. به گفته خانم رحیمی هدف از برگزاری این برنامه رشد و توانمندسازی بانوان در عرصه فوتبال مشغول می باشد تا آنان بتوانند در برنامه های ملی نیز شرکت کنند.
هدف از برگزاری این کورس ارتقای ظرفیت بانوان، رشد فوتبال در بین اجتماع و همچنان توانمندی بانوان ولایت غور.
خانم رحیمی اضافه می کند دختر خانم هایی که در عرصه فوتبال ولایت غور کار می کنند توانایی بازی در تیم های ملی را نیز دارند و آنان برای اشتراک این دختر خانم ها به تیم های ملی نیز تلاش خواهند کرد. با این حال شماری از دختر خانم هایی که از این برنامه فارغ گردیدند می گویند با مشکلات فراوانی از جمله دیدگاه های زن ستیزانه، ممانعت خانواده ها، کمبود جای و امکانات مواجه هستند. این دختر خانم ها که به گفته ایشان هدف های زیاد پیش رو دارند از مسئولان اداره محلی می خواهند تا در زمینه رشد و فراهم سازی امکانات ورزشی برایشان همکاری کنند.
پریناز امیری هستم، یکی از مربیان. ما میام به جمنازیوم که وقت تمرین میکنیم بچه های خیلی زیادن و ما خیلی گفای مزخرف میگن و میگن دخترها چی مانده فوتبال. خب حق هر کس حق داره که باید مو حق مانه که ما باید فوتبال کنیم. جای است، جای مشکل است، توپ نداریم دیگه، لوازم مورد ضرورت ما نیه که ما جدول بازی کرده بتونیم.
شفیق امیری هستم، یک از بازیکنان و فعلا من هست یک مربی. آرزو می که یک روز بتونم به دیگه ولایت ها مسابقه برم.
از سوی هم محمد حیدری مسئول فدراسیون فوتبال ولایت غور از حضور پررنگ دختر خانم ها در فوتبال سخن میگوید. آقای حیدری میگوید با آنکه بخش فدراسیون فوتبال به ویژه خانم ها به مشکلات زیاد مواجه هستند، اما بسیار از دختر خانم ها حاضر هستند تا در عرصه فوتبال کار کنند. به گفته آقای حیدری هرچند آنان بودجه برای اعمار جمنازیوم و استادیوم ورزشی برای خانم ها دارند، اما اداره شاربولی غور حاضر نشده است تا برای آنان زمین در نظر گیرد.
ما همیشه مشکلات امکانات که زمین بوده، جمنازیوم بوده، با مرکز در اختیار موندیم. از بخش فوتبال، فدراسیون فوتبال افغانستان حاضر است که جمنازیوم یا استادیوم اعمار کنه در ولایت غور. متاسفانه که والیایی که در ولایت غور آمده، شاربولایی که آمده، متاسفانه متعال زمین به دست قرار نگرفتیم.
حضور دختر خانم ها در حال به ورزش زیاد شده است که هنوز هم فرهنگ های سنتی در این ولایت مانع حضور خانم ها در نهادهای تحصیلی و ادارات دولتی می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
یک محکمه در بنگلادش 10 تن از تندروان اسلامی را به اتهام دست داشتن در سوی قصد ناکام به جان صدر اعظم این کشور به مجازات اعدام محکوم کرده است. تاکنون بر شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش چندین بار تلاش سوی قصد صورت گرفته، اما او از همه آن جان به سلامت برده است. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
یک محکمه در شهر داکا پایتخت بنگلادش روز یکشنبه 10 تن تندروان اسلامی را به اعدام محکوم کرد که 17 سال قبل سوی قصد را به جان شیخ حسینه صدر اعظم این کشور پلان کرده بودند. شمس الحق بادل سارنوال قضیه میگوید همه آنها که با اعدام محکوم شده عضو گروه حرکت جهاد الاسلامی هستند. این افراد با جابجایی 76 کیلوگرم مواد انفجاری در یک بم می‌خواستند صدر اعظم این کشور را در جریان یک جلسه به قتل برسانند. الجهاد الاسلامی گروه تندرو اسلامی است که فعالیت آن در بنگلادش منع است. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش که حکومتش به حیث سکولر خوانده می شود 3 بار مورد سوی قصد قرار گرفته و از همه آنها جان به سلامت برده است. ضمناً در حمله بر یک نشست بر ضد دهشت افغانی در سال 2004 میلادی 24 نفر کشته شدند. در محاکمه امروز یکشنبه 12 متهم دیگر از 14 تا 20 سال زندان محکوم شدند. سارنوال میگوید 9 تن از آنان که به اعدام محکوم شدند برای مفتی عبدالحنان رهبر این گروه جهت انجام سوی قصد به جان خانم حسینه صدر اعظم بنگلادش مواد انفجاری آماده کرده بودند. این سوی قصد در دور اول صدارت خانم حسینه پلان گردیده بود. 3 تن دیگر در حادثه گنج گوپال در سال 2000 میلادی دست داشتند. در فیصله این محکمه نام مفتی حنان ذکر نشده بود، به خاطر که او در ماه اپریل امسال به اتهام دست داشتن در حمله سال 2004 میلادی بر نماینده بریتانیا در بنگلادش اعدام شد. دیپلمات بریتانیایی از این حمله جان به سلامت برد، اما 3 پلیس کشته و تعداد هم زخمی شدند. گروه حرکت الجهاد الاسلامی به رهبری مفتی عبدالحنان در بنگلادش در جریان سالهای 1990 تا 2000 میلادی حملات مرگبار را در این کشور را اندازی کرده بود.
رسیدیم به پایان برنامه امروز رادیو آزادی. سهل لیوال از همراهی هر یکتان تشکر میکنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.